اخبار آزاده است و من خیرامان بقازاده. امروز دوشنبه 1 آگوست سال 2022. توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. با گذشت 3 سال معلوم نیست که کی کودکان از عراق آورده شده به دست خویشاوندانشان داده می شوند. دادستانی در سوغد می گوید نزدیکان داماد عروس خانواده را به خودکشی رسانیدند، ولی خوشدامن اصرار می ورزد که در این حادثه نقشی ندارد.
من وحشی این خودکشی کردگیش به من عیبدار نه.
مقامات می گویند در تاجیکستان بعضی بازنشسته ها ده ها هزار سامانی می گیرند، ولی نفقه اکثری مردم برای روزگذرانی نمی رسد.
دکلر اول می خریم و اینمی یه بخش کردم.
مقامات تاجیک می گویند کودکان از عراق و سوریه آورده شده در شرایط مناسب نگهداری می شوند، اما سنه بازگردان آنها به نزدیکانشان در تاجیکستان نامعلوم باقی می ماند. در 3 سال گذشته مقامات در 2 مرحله حدود 190 کودک تاجیک فرزندان جنگجویان اعضای گروه داعش را به تاجیکستان آورده زیر نظر مؤسسه های انتظامی و طبی و تعلیمی گرفتند، اما آینده این کودکان تا حال ناروشن است و اکثر آنها هنوز هم از چشم نزدیکان و جامعه دور نگه داشته می شوند. مولا رجب یوسفی و نگار فضل دین گزارش می دهند.
فرودگاه دوشنبه 3 سال پیش این 84 کودک و نورسی تاجیک را از عراق آورده بودند. مقامات آنها را به آسایشگاه در ناحیه ورزاب بردند. هفته گذشته باز 104 کودک و 42 زن دیگر را از سوریه آوردند. مقامات جامعه را باور می دهند که شرایط زندگی کودکان خوب است.
روانشناسان با وای ها کار می کنند. حاضر یگان و دیگر نیست، تمام شرط و شرایط برای اونو مهیا کرده شده گیستن، موردی حمایه و غمخوری دولت قرار دارن. برای به حیات آسایشته برگشتنشون چه طوری که محترم رئیس قید کردن در آینده نیز متخصصان کاربری میکنن.
تقدیر این کودکان هفته گذشته در نشست خبری وزارت تندرستی هم بحث شد. وزیر تندرستی در باره آینده این کودکان چنین گفت:
او شهروندانی که پیش اومدگی بودن در مؤسسه وزارت تندرستی در خانه های دستگیری مادر کودک، دو تا مرکز دستگیری مادر کودک هست، همون شهروندان هست. وقتی که در سن 7 سالگی میرسد ما همون را به وزارت معارف برای تحصیل کردن و با از 16 بالا به وزارت مهنت همون را رفته برای کسب آموزی روانه کرده میشد.
اما سؤالی اساسی بی جواب است. مقامات نمی گویند که کودکانی از عراق و سوریه آورده کی به نزدیکانشان داده می شوند. والدین برخی از کودکان گفتند هر ماه 1 بار با آنها واخوری می کنند، اما با والدین کودکان گفتند درباره جای نگهداری و وضعی آنها با رسانه ها صحبت نکنند. در این بین مقامات از بازگشت تدریجی کودکان به حیاتی مقرر صحبت می کنند.
بسیار یک روند دوامدار مرحله به مرحله صورت گرفته است. اخیراً ما آخری سالمان وکالدار و باقی انسان در یک همین گونه مؤسسه بودند. علاقه اون وضع اون روحیه ای که قبلا آنها داشتند دیده نمی شود. علاقه پوره آنها به همین محیط امروزه جامعه ما آماده هستند. هدف از سوال شما همین است که برای چی آنها تیز به همین جامعه وارد کرده نمی شود. این بسیار یک روند مرکب است.
نگرانی از این کودکان و نورسان از آنجا منشأ می‌گیرد که آنها سالها در زیر نظر گروه تندروی دولتی اسلامی زندگی کردند. شاید به این خاطر است که مقامات در دادن آنها به دست نزدیکانشان شتاب ندارند، اما در این باره تفصیلات داده نمی‌شود. مولا رجب یوسفی، نگار فضل دین، آزادی دوشنبه.
با گذشت 1 روز از نشر نوار ویدیوی مرموز درباره در تاجیکستان پیدا شدن 2 فعال زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، همسر اورز وزیربیکوف میگوید که شوهرش هیچ نیتی از روسیه به تاجیکستان بازگشتن را نداشت. روز 31 ایول در شبکه یوتیوب نوار ویدیوی نشر شد که در آن اورز و رمزی وزیربیکوف ها میگویند که گویا اختیاراً به تاجیکستان برگشته به سوال های تفتیش ها جواب میدهند. مقامات در این باره تا حال هیچ شرحی ندادند. همکارم میرزو نبی خلیق‌زاد با ما در استودیو است. میرزو نبی سلام، بگوید آیا درباره ناگهان در تاجیکستان پیدا شده و توسط اینترنت صحبت کردنی وزیربکوف ها نزدیکانشان چی میگویند؟
ببینید پیوندان آراز و رمزی وزیربکوف ها میگن از ناپدید شدن آنها 3 روز آخر نگران بودند و هم عنیق میدونستند که آنها به هیچ صورت نیتی به تاجیکستان رفتن را نداشتند. سابرینا آتمبیکوفا همسری آراز وزیربکوف، یک شهروند روسیه که امروز با ما صحبت کرد، گفت که شوهرش روز 29 ایو هنگامی که از یکاترینبورگ به مسکو برمیگشت بیدرق شد و به معلومات او اگر هم به مسکو رسید از فرودگاه بیرون شده نتوانست. خانم سابرینا افزود که بعد پرواز 2.5 ساعت هم در مسکو شوهرش با او تلفنی صحبت کرد و هیچ اشاره نکرد که تحت تعقیب قرار دارد یا نه، و ای گفت تقریبا 20 دقیقه بعد تلفن او را دیگر هیچگاه نبرداشت و به همین بیدرخ شد. سابرینا آتمبیکوفا گفت که آراز به او بارها تاکید کرده بود که اگر روزی در تاجیکستان پیدا شد باید همه داند که با خواهش خودش بر نگشته است. همین گونه نزدیکان رمزی وزیربکوف نیز معتقدند که او اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نواری نشر شده از آنها صحنه سازی است.
میرزو نبی، چرا وزیربکوف ها که ظاهرا برادر نیو هم نسب میباشند مورد توجهی مقامات انتظامی در تاجیکستان قرار گرفتند و تا کجا درباره رعایت شدن حقوق آنها معلومات در دست است؟
وزیربکوف که سالهای پیش از تاجیکستان رفته ساکن روسیه شده بودند، در شبکه های اجتماعی گاهان نسبت حکومت و هم تصمیم های دوشنبه در رابطه با حادثه های سالهای اخیر در ولایت بدخشان نظری تنقیدی بیان میکردند. خودی آنها هم پیش از حادثه های اخیر در ماه می در صحبت و مصاحبه های مطبوعاتیشون این را گفتند که شاید برای مفقعشون مورد تعقیب قرار گیرند. درباره وضع آنها چیزی گفتن دشوار است، چون نظر به جواب در قضیه آنها سوال زیاد است. چگونه و چرا به تاجیکستان رفتن؟ چه خیل شد که در یک نوار ویدیویی در تاجیکستان صحبت کردند؟ حالا در کجا هستند؟ رسما در بازداشتند؟ و اگر ها چرا نزدیکانشون خبری ندارند؟ چرا مقامات درباره سرنوشت 2 نفری که به طور مرموز در دوشنبه پیدا شدند چیزی خبر نمیدهند؟ تنها چیزی که برخی حامیان حقوق و فعالان میگویند این است که این نفران هم مهره در زنجیره بازداشت و تعقیب فعالان منعقدان عملیات مقامات در بدخشان هستند. بله،
تشکر. میرزو نبی خلیق‌زاد بود با تفصیلات قضیه وزیربکوف. یادآور میشویم در پی حادثه های بهار امسال در ولایت بدخشان که چون اعتراض مردم و عملیات ضد تروریستی معرفی میشود، ده ها ساکن محلی کشته و مجروح شدند، ده ها نفری دیگر در بازداشت و در راستای حکم های طولانی زندان قرار. برنامه را با گزارشی از ولایت سوغد ادامه می دهیم. مقامات می گویند پس از یک ماه حادثه خودکشی پرسر و صدای مادر با 2 کودکش در ناحیه باباجان غفوروف، مسئولان احتمالی این حادثه را آشکار کردند. مقامات گفتند که خوشدامن و دیگر اعضای خانواده شوهری جوانزن با آن متهم می شوند که زن را به حالت خودکشی رسانیدند. پیوندان شوهر زن این را قبول ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان فرزان محمدی.
فرقت خواجه‌زاده، دادستان ولایت سوغد، در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران سببگاران خودکشی کردن یک زن و 2 کودکش را توضیح داد. صنعت غفور و ساکن 27 ساله جماعت ددابای خالماتوف ناحیه باباجان غفوروف روز 29 ایون خود و 2 کودک خردسالش را به دریای سیر افکنده غرق شدند. طبق سنجش های مقامات در این حادثه محبوبه سید عالیموه و دیگر پیوندانش در کرسی عیبداری نشستند.
از روزهای اول اولیداریشون مناسبت اهل اولیه شوهرش نسبت مرحوم غفوروه خوب نبوده، منتظم پس زدن آب رو از طرف خوشدومن و دیگر از اون اولیه امنها می شده است. بعضان هم موردی لطکو هم قرار دادن.
دادستانی ولایت سوغد نسبت به خوشدامنی صنعت غفوروه با ماده 109 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز کرده است. این بند قانون از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند، ولی تا حال گمانبران بازداشت نشدند و در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی به عیبنامه دادستانی واکنش کردند.
من 8 ماه داشت و آدم که ناگهی بودم، خیلی بیند بیاریم به سلام میداد علیک میگفتم، لیکن اتاین آمده من به سلام هم نمیداد قیام نمیکرد. منیم بیاریم به برامده نمازگر چنم بچه آده پیشم میداد بیاریم به همین استاد چه برام باز دسته میشتم. من وقتی این خودکشی کدگیش به من عیبدار نه، من یکان اشخن گوزه دگیم نیو عیبه.
خوشدامن سند غفارو و میگوید خود و دخترش به بیماری سرطان گرفتار هستند و چند سال باز توابط کیمیاوی میگیرند. از این سبب اصرار می‌ورزند که چند وقت آخر مجال جنگ و جدال با عروس خانواده‌شان را نداشتند. به قول برخی از همصحبتان ما، حادثه زمانی رخ داد که شوهرش برای مهاجرت مهنتی چیپته هواپیما خریداری کرده بود. شوهر صنعت غفار و آماده نشد در این باره شرح بدهد.
روزی که دادگی می نیمی نمی دانم، فقط سه بار گفته که بعد همه مدن سانشون دامن که سه بار رسیو می رید می رسیو می رید می گفته پستگی بدست.
این عروس خانواده ماه دکبر سال 2017 با پسر محبوبه سید عالم و خاندار شده است و از زندگی مشترک دو فرزند داشتند که یکی 5 ماه و دیگری 2.5 ساله بود. کمیته حالتهای اضطراری خبر داده بود که جسد آنها را روز 30 ژوئن از اطراف زمینهای کشاورزی حدود جماعت دهاتی دادابای خالماتوف پیدا کرده و به خاک سپرده است.
جای حادثه از مکان زیست این آیله تقریبا 3 کیلومتر طول دارد، ولی آدمان در اینجا کم گشت و گذار دارند یا استراحت نمی کنند.
طبق آمار رسمی سال گذشته در تاجیکستان 518 حالت دست به خودکشی زدن یا تلاش برای خودکشی ثبت شده است. و گفته مقامات قریب نصف شخصانی که دست به خودکشی زدن زنان هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
در تاجیکستان که هر ساکنی 3 یومش زیر خط فقر زندگی میکند، حجم نفقه های شهروندان را آشکار کردند. اگر پسترین نفقه 97 سومانی باشد، گروه های هستند که 22 تا 25 هزار سومانی یعنی بیش از 2000 دلار نفقه می گرفتند. اونهایی که ماه نبیشتر از 50 دلار دریافت می کنند، از واکنش ضعیف حکومت به افزایش نرخ خوراکواری تنقید می کنند. معادله این نفقه ها در تاجیکستان را برات یوسفی حساب کرد.
میرزوبیک بوریف ساکنی 68 ساله دوشنبه 5 سال است که نفقه می گیرد. در ابتدا نفقه او را 266 سومانی معین کرده بودند. با مرور زمان و چند دفعه بالا شدن حجم نفقه، حالا حق بازنشستگی بابای میرزوبیک به 337 سومانی رسیده است.
337 سومانی حالا یعنی چه ارده می شود؟ چی می خریج اینمی؟ همون خریج که همی ارده همی یک بخش کرد ده کلار ارد می خریم اینمی یک بخش کرد و باسته با این مثال این نرخ چی کم شد مثال قریب 500-600 تومان باشد که بعد یک نمیدیم کلا فقط همین نون چای میخری دیگر هیچ چیز دیگر نمیخری.
حقی بازنشستگی بابای میرزوبیک از حجم میانه نفقه در تاجیکستان همگی 17 سومانی بالاتر است. در یک سال اخیر حجم نفقه بازنشستگان در کشور 28 سومانی یعنی تقریبا 2.5 دلار آمریکایی بالا شده است، در حالی که قیمت اکثر محصولات نیاز اولیه در یک سال اخیر چندین مرتبه بالا رفته است.
نفقه بالاتری در حساب موز مهنت بالاتری در بانکوی تجارتی بود. همون در نظر داشتیم که بانکوی من تو جی بانک بیزنیس بعضی کارگران بانکی میگیرن معاشو شما که بالاتر نفقه هاشون تو 18,000 تا 12,000 سومانی میگیرن. نفقه که 6,000 روزه و همچین روزه نفقه بلندترین تو 22,000 نفقه خرونه هستن که میگیرن.
به فرق از گروهی که هم معاش زیاد و نفقه بلند را میگیرند، کشاورزانی که یک عمر زیر آفتاب سوزان کار میکردند، حالا پسترین نفقه 97 سومانی یعنی کمتر از 10 دلار در یک ماه میگیرند. حجم نفقه های بزرگ در تاجیکستان قبلا بحث های زیادی را به میان آورده بود. برخی سوال میکردند که چگونه یک نفر 200 سومانی نفقه میگیرد، در حالی که نفقه یک گروه دیگر بیش از 10,000 سومانی است. بعد از این اجانسی سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان خبر داده بود که دیگر اندازه و اسم شخصانی را که بلندترین نفقه بازنشستگی میگیرند آشکار نمیکند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 760 هزار بازنشسته است. از این میان 32 هزار آنها نوابسته از سنی نفقه کار میکنند و تنها معاش میگیرند.
و خبرهای بیشتر را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و توییتر پیدا کنید.
خیلی می‌خوام. من میخوام خیلی ارزان شد. دو سه تومن ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشت با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام بیننده عزیز، خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروز شو پیش نهاد شما میکنم. مقامات پلیس حکومت طالبان افغانستان میگویند در پای تیرپرانی در مرز افغانستان و ایران در طرف افغانی مرز کمش یک نفر کشته و یک کسی دیگر مجروح شد. بهرام حقمال سخنگوی پلیس ولایت نیمروز افغانستان با خبرگزاری رویترز گفته است که حادثه روز 31 ایول رخ داد. میسم برزنده، یک مقام منطقه هیرمند ایران که با نیمروز افغانستان هم مرز است، با خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است که از جانب ایران تلفاتی جانی نیست. هر یک از جانب ها طرف مقابل را مسئول تیرپرانی می نامند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، تیرپرانی زمانی آغاز یافت که طالبان کوشش کردند در منطقه بیرون از قلمرو افغانستان پرچم خود را بلند کنند. دو کشور 900 کیلومتر مرز مشترک دارند. ایران حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد. صبح امروز اولین کشتی ساحل‌های ادسا را ترک کرد. این خبر در حالی نشر شد که نیروهای اوکراین با بمباران سمت‌های جنوبی این کشور که تحت نظارت جدایی‌خواهان زیر نظر مسکو قرار دارد ادامه می‌دهند. الکساندر کوبراکوف وزیر زیربناهای اوکراین گفت که کشتی با نام رزونی زیر پرچم کشوری سیرا لیون صبح بر وقت امروز از نزد ساحل‌های ادسا شنا کرد و به اطلاع وزارت دفاع ترکیه انتظار می‌رود که آن روز 2 آگوست به استانبول می‌رسد. به اطلاع مرکز مشترک هماهنگ‌ساز که در استانبول جایگیر بوده مسئولیت نظارت صادرات محصولات را دارد، در داخل کشتی رزونی 26 هزار تن جواری جای دارد. روز 22 ایول روسیه و اوکراین تحت نظر ترکیه و سازمان ملل یک سازش امضا کردند که بر اساس آن از این نقطه ساحل اوکراین ادسا، چرنومورسک و یوژنی باید صادرات گندم شروع شود. سابق محقق دانشگاه استرالیای غربی و شهروند تاجیکستان عبدالسلام آدین‌زاده اعتراف کرده است که به تشویق حمله های اکستریمیستی مشغول بود. حالا او را خطری تا 6 سال زندان تهدید میکند. آدین‌زاده 54 ساله با اختصاص بیوخیمیک به اتهام مربوط به اکستریمیسم و تروریسم بازداشت شده بود. وبسایت خبری وست استرالیان روز 1 آگوست نوشت محقق تاجیکستانی و یکی از خطرناک ترین شخصیت ها در ایالت اعتراف کرده است که برای انجام حمله های تندگرایانه دعوت ها کرده است. به نوشته این منبع، آدین‌زاده از ماه فوریه سال 2020 به خاطر شبکه ویدیویی آنلاینی اش مورد توجه ساختارهای تفتیشاتی استرالیا قرار گرفت. مقامات گفتند که در محتوای صحبت های او دعوت به خشونت دارای انگیزه های سیاسی در تاجیکستان مشاهده شده است. در مرافعه امروزه که در دادگاه ناحیوی استرالیای غربی برپا شد، عبدالسلام آدین‌زاده اعتراف کرده است که به انجام عمل های تروریستی دعوت کرد. از پرونده او 2 اتهام کم کرده شد و حالا آدین‌زاده در 3 حالت برای قانون شکری گمان بردانسته می شود. انتظار می رود حکم او ماهی آینده صادر شود. مسئولان اداره وکالت‌دار اوید به حقوق انسان تاجیکستان میگویند زبیدالله رازی قضوی 80 ساله حزبی در این کشور ممنوع نهضت اسلامی از حجره جریموی زندان یا شیزا آزاد شده به اتاق مقرری برگردانده شد. پیشتر منابع رادیوی آزادی در زندان شهری وحدت گفتند زبیدالله رازی روز 22 ایول برای ویران نمودن نظامی اتاقی که به سر میبرد به شیزا انتقال یافته 15 روز در آنجا خواهد ماند. حسنی‌الدین هدایف یک مسئول وکالت‌دار اوید به حقوق انسان روز 1 آگوست ضمن نشست خبری گفت در پی رسانه‌ای شدن خبری به حجره جریموی انتقال یافتن زبیدالله رازیق با رهبری محبس شهری وحدت تلفنی صحبت داشت. به گفته این هدایف روز 31 ایول زبیدالله رازیق را از حجره جریموی برآوردند. مسئولین وکالت‌دار اوید به حقوق انسان گفتند آنها نیز از رسانه‌ها آگاه شدند که زبیدالله رازیق ترتیبات داخلی محبس را ویران کرده است، اما مقامات نمیگویند که زبیدالله رازیق کدام ترتیبات را ویران کرده است. نزدیکان این محبوس 80 ساله از آن نگرانی کرده بودند که او در حجره جریموی رنج میکشد. جسدی دو نظامی گارد ملی قزاقستان در دو منطقه گوناگون آن کشور آویزون پیدا شده است. بنابر خبری رسانه های محلی، جسدی سرباز اورزبوی ان ا سال تولدش 1995 را شب 29 ایول در قسم نظامی ولایت اقملین قزاقستان آویزون پیدا کردند. حادثه دوم در دهه باسکودوکی ولایت منگیستاو قزاقستان رخ داده است. به اطلاع رسانه ها سرژانت کالون میرگالیف ا 3 سال تولدش 1990 خود را در منزل زیستش به دار آویخته است. سبب های دست به خودکشی زدن نظامیان تحقیق می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مقامات تاجیک میگویند کودکانی که از عراق و سوریه آورده شدند در شرایط خوب نگهداری میشوند، اما مهلت بازگرداندن آنها به نزدیکانشان معلوم نیست. یک مسئول وکالتدار گفت این کودکان پره به محیط جامعه ما آماده هستند. مقامات در دو مرحله حدود 190 کودک و نورس را از عراق و سوریه به تاجیکستان آوردند، ولی تا حال آنها را از جامعه پنهان نگاه می‌دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. میجگانه بابا جان زاده وکالتدار آید به حقوق کودک روز 1 آگوست ضمن نشست خبری گفت روانشناسان با کودکان از عراق و سوریه آورده کار میکنند.
روانشناسان با وای ها کار میکنند. حاضر یگان وای دیگر نیست. تمام شرط و شرایط برای اونا مهیا کرده شدگی است. مورد حمایت و غمخوری دولت قرار دارند. برای به حیات آسایشته برگشتنشان چه طوری که محترم رئیس قید کردند در آینده نیز متخصصان کاربری میکنند.
میجگانه بابا جانزاده و دیگر مسئولان وکالتدار از گفتن مکان نگهداری کودکان خودداری میکنند. سال 2019 ده‌ها کودک و نورس را بعدی آوردن از عراق در آسایشگاه در ناحیه ورزاب جای دادند. در این مدت به روزنامه‌نگاران اجازه صحبت با نورسان را ندادند. خیش و تبارشان هم آنها را به مشکلی میبینند. والدین یکی از این کودکان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هر ماه یک بار و بعضن در دو ماه یک مرتبه عزیزانشان را میبینند. به گفته این همصحبت ما با آنها تاکید کردند که درباره جای نگهداری کودکان با روزنامه‌نگاران صحبت نکنند. موضوع به والدینشان ندادن کودکان و نورسان از خاورمیانه آورده پیشتر نیز بحث‌های را به میان آورده است. حالا مقامات از بازگشت تدریجی کودکان به حیات مقرره صحبت میکنند. سهیل قادری یک مسئول وکالتدار آید به حقوق کودک روز 1 آگوست گفت بارها با کودکان و نورسان واخوری کرده از احوالشان با خبرند. جناب قادری گفت
بسیار یک روندی دوامدار مرحله به مرحله صورت گرفته است. اخیرا ما آخر سال من وکالتدار آید به حقوق انسان در یکی همین گونه مؤسسه بودند. علاقه اون وضع اون روحیه‌ای که قبلا آنها داشتند دیده نمی شود. علاقه پوره آنها به همین محیط امروزه جامعه ما آماده هستند. هدف از سوال شما همین است که برای چی آنها تیز به همین جامعه وارد کرده نمیشوند. این بسیار یک روند مرکب است.
صرف نظر از این که مقامات میگویند این کودکان به محیط جامعه آماده شدند، ولی معلوم نیست که چرا آنها را به پیوندانشان نمیدهند. به گفته سهیل قادری برای بازگردانی کودکان و نورسان به حیات مقرره از سوی رئیس جمهور نقشه قبول شده است. تقدیر کودکانی که از منطقه های جنگ زده آورده شدند هفته گذشته در نشست خبری وزارت تندرستی هم بحث شد. خبرنگاران از وزیر پرسیدند که کودکان در کجا نگهداری می شوند. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 ایل ضمن نشست خبری گفت
او شهروندانی که پیش آمدگی بودند در مؤسسه وزارت تندرستی در خانه های دستگیری مادر کودک دو تا مرکز دستگیری مادر کودک است، هم شهروندان هست. وقتی که در سن 7 سالگی میرسد ما همون را به وزارت معارف برای تحصیل کردن و با از 16 بالا به وزارت مهنت همون را رفته برای کسب آموزی روانه کرده می شود.
عبدالله زاده هم مشخصا نگفت که این نورسان در کجا نگهداری می شوند و هم با چه سبب آنها را دور از خویشاوندانشان نگاه می دارند. نگرانی از این کودکان و نورسان از آنجا منشأ می گیرد که آنها سالها در زیر نظر گروه تندروی دولت اسلامی زندگی کردند. شاید به این خاطر است که مقامات در دادنی آنها به دست نزدیکانشان شتاب ندارند، اما در این باره تفصیلات داده نمی شود. بنا به آمار رسمی از سال 2014 بعد ظهور داعش و اشغال شدن قلمروها های وسیع عراق و سوریه از طرف جنگجویان آن تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به صف این سازمان و دیگر گروه های تندرو و تروریستی در این دو کشور پیوستند. اکثر مردان کشته شده، قسمی از زنان در زندان و باقی در اردوگاه ها هستند.
پیوندان آرز و رمزی وزیر بکوفا میگویند آنها نیتی به تاجیکستان رفتن نداشتند و نشر نوار بازگشت اختیاری آنها صحنه سازی است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجعه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. روز 29 ایول آرز و رمزی وزیر بکوفا دو فعال زاده بدخشان در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شدند. یک روز پس در نوار ویدیویی که در شبکه اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نشر شد، آنها گفتند اختیاری به وطن برگشتند تا به سوالهای مقامات در رابطه با حادثه های بدخشان پاسخ دهند. اما سابرینا آتمبیکوف، همسر آرز وزیربیکوف، روز 1 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهرش از یکاترینبورگ به مسکو برمیگشت ولی دیگر از فرودگاه بیرون نشد. او افزود پیش از پرواز ویدیویی با او صحبت کرده بود و آرز از او خواسته بود که برایش غذا آماده کند.
زالش ویدیو برشین قطع زنگ زد گپ زدم. سمالیوتش شد ویدیو ویزف کرد گپ زدیم. بعد دو نیم ساعت که رسیدند مسکو دا بو منده نوشت که آمدم پسادکه کردیم. ای تمام سرازو بعد 5 منوت سیاز گم شدو دیگه سیاز نیزیشلی تمام.
همسری اورز وزیربیکوف میگوید پس از آن که تلفن شوهرش جواب نداد، همان روز به فرودگاه رفته پرسید است که پرواز به تاجیکستان انجام شده است یا نه. در آنجا برایش گفتند پرواز نبود. او گفت اورز بارها تاکید کرده بود که اگر روزی در تاجیکستان پیدا شد، باید همه داند که به خواهش خودش بر نگشته است.
بسیار بود فکرم بود چند بود ویدیو ادرشینی هم وای کارت کیست و این خیلی اگه مرا میفرستونند اتنی پا مایی وله مرا بزوری ازناچک بردند.
نزدیکان رمزی وزیربیکوف نیز معتقدند که او اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نواری نشر شده از آنها صحنه سازی است. در نواری ویدیویی اورز و رمزی وزیربیکوف ها میگویند به تاجیکستان برگشتند تا به سوال های مقامات درباره حادثه های بدخشان پاسخ گویند و اگر گناهکار نباشند رها میشوند، گناهکار باشند جواب میگویند. آنها در این نوار که در کدام شرایط ثبت شدنش معلوم نیست میگویند اختیاری برگشتند و از روسیه اخراج نشدند. به گفته پیوندانشان آنها شهروندی روسیه را دارند. در شبکه های اجتماعی مقامات روس را تنقید کردند که شهروندانش را غیر قانونی به دیگر کشور می سپارد. روز 3 ایول پمیر دیلی نیوز پایگاه اینترنتی که حادثه های وابسته به بدخشان و زاده های این ولایت را در تاجیکستان و گوشه های جهان باستان می دید، در تلگرام کانالش از ناپدید شدن دو فعال جامعه بدخشانی ها در مسکو خبر داد. این منبع نوشت که آرز و رمزی وزیربیکوف ها شب 29 ایول در فرودگاه دمدید و بیدرک شدند. مقامات روسیه تا هنوز در این باره چیزی نگفتند و شرح ندادند که چه طور شهروندان این کشور در تاجیکستان پیدا شدند. اورز و رمزی وزیربیکوف با نظرهای تنقیدیشان نسبت مقامات تاجیکستان معروفند. قبلا هر دو در نواری گفته بودند که اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند پس ربوده شدند.
وان ای وزیر کارهای خارجی جمهوری مردمی چین شام یکشنبه 31 ایول وارد دوشنبه شده، همکنون با همتای تاجیکش و هم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات کرد. منابع رسمی میگویند در این ملاقات مسائل همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای بررسی شده است. صاحب نظران میگویند در پس منظر تحریم های غربی علیه چین در مورد جزیره تایوان، پکین تلاش دارد کشورهای متحدش را سرجم سازد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. وان ای وزیر کارهای خارجی جمهوری مردمی چین شام یکشنبه از تاشکند پایتخت ازبکستان وارد دوشنبه شد. صبح امروز کاروان ماشین‌های تشریفاتی این دیپلمات عالی رتبه چینی را سراج‌الدین مهردین شخصا در نزد درآمدگاه بنای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان استقبال کرد. بعد از انجام عکسبرداری ملاقات دیپلمات‌ها پس درهای بسته صورت گرفت. در ادامه سفر خود با تاجیکستان وان ای با پرزیدنت رحمان نیز ملاقات کرد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در این دیدار همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای بررسی شدند. اما سیاست‌شناسان تاجیک به این اطلاع رسمی می افزایند که در ملاقات با مقامات تاجیک دیپلمات چینی همچنین مسائل امنیت منطقوی را نیز مطرح کرده است. عبدالغنی محمدعظیموف رئیس فوند ملی راه ابریشم راه وحدت میگوید که مقامات پکین در زمان بعد از خروج بیماری کووید 19 در سیاست خارجی خود نحوه خاموشی را اختیار کرده بودند و همکنون میخواهند طرح یک کمربند یک راه را احیا کنند. به اعتقاد این تحلیلگر این سفر وزیر کارهای خارجی چین به منطقه سه هدف را دنبال میکند.
مسئله امنیت، مسئله جان کردن مناسبت های دو جانبه و آمادگی با سامیت آیندگی شاست که در سمرقند میشد و در اونجا
در ادامه صحبت عبدالغنی محمدعظیموف همچنین گفت که چند ده سال پیش وقتی در جهان دو نیروی بزرگی سیاسی و نظامی غرب و سوسیالیستی وجود داشت، حرکت کشورهای به نام عدم تعهد عرض هستی کرد که به هیچ جانب مایل نبود. حالا در پس منظر مخالفت غرب با روسیه و چین نقش سازمان بریکس می افزاید که به آن کشورهای عربی و آفریقایی نیز می خواهند شامل شوند. شوند. به اعتقاد عبدالغنی محمدعظیموف، مقامات چین با سفرهای رهبرانش به کشورهای مختلف میخواهد رهبران آنها را به بیرون شدن از زیر تاثیر دو نیروی پرنفوذ در جهان متقاعد سازد. اما پرویز ملاجانوف، سیاستشناس تاجیک، به این نظر است که یکی از هدفهای اساسی سفری وزیر کارهای خارجی چین به تاجیکستان ایجاد نرمی‌های در مناسبت میان دوشنبه و جنبش طالبان در افغانستان است.
چون که ما میدونیم که از چین و روسیه و پاکستان از خیلی کوشش دارن که مناسبت کشورهای سابق شوروی با افغانستان دیگر شد. چون موقعی تاجیکستان که کمی دیگر بود در این سمت تبادل افکار شد.
گفته می شود چین مهمترین سرمایه گذار اقتصاد تاجیکستان به شمار می رود و تا سال 2022 میزان سرمایه گذاری این کشور از مرز 3 میلیارد دلار گذشته. قرض خارجی دوشنبه در نزد پکین 1 میلیارد و 123 میلیون دلار را تشکیل داده است. همکاری های تاجیکستان و چین با اجرای طرح‌های به مثل بنیاد راه ها، نقب ها، ایستگاه ها و خط برق شروع شده، با ساختمان انشاءات مهمی چون بنای پارلمان و حکومت ادامه می‌یابد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فرقت خواجه‌زاده، دادستان ولایت سغد، در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران سببگاران خودکشی کردن یک زن و دو کودکش را توضیح داد. صنعت غفور و ساکن 27 ساله جماعت دادابای خالماتوف ناحیه باباجان غفوروف روز 29 ایون خود و دو کودک خردسالش را به دریای سیر افکنده غرق شدند. طبق سنجش های مقامات در این حادثه محبوبه سید عالیموف و دیگر پیوندانش در کرسی عیبداری نشستند.
از روزهای اول اولیداریشون مناسبت اهل اولیه شوهرش نسبت مرحوم غفوروف خوب نبوده، منتظم پس زدن آب رو از طرف خوشدومن و دیگر اعضای اولیه امنها می شده است. بعضن هم مورد لطکو هم قرار دادن.
دادستانی ولایت سغد نسبت به خوشدومن صنعت غفوروف با ماده 109 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز کرده است. این بند قانون از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند، ولی تا حال گمانباران بازداشت نشدند و در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی به عیبنامه دادستانی واکنش کردند.
من 8 ماه داشت و آدم که ناگپی بودم. خیلی بیند بیریم به سلام میداد، الگ میگفتم، لیکن اتاین آمده من به سلام هم نمیداد و هم نمیکرد. من بیریم به برامده نمازگر چنم بچه آده پیشم میداد بیریم به همین استاد چه برام بازداشت میشتم. من وحشه این خودکشی کدگیش به من عیبدار نه، من یگان اشکن گاوزه دگیم نیوائی با.
خوشدامن صنعت غفوروف میگوید خود و دخترش به بیماری سرطان گرفتار هستند و چند سال باز توابط کیمیاوی میگیرند. از این سبب اصرار میورزند که چند وقت آخر مجال جنگ و جدال با عروسی خانوادهشان را نداشتند. به قول برخی از همصحبتان ما حادثه زمانی رخ داد که شوهرش برای مهاجرت مهنتی چیپته هواپیما خریداری کرده بود. شوهری صنعت غفوروف آماده نشد در این باره شرح بدهد.
روزی که دادگی منیمی نمیدانم، فقط 3 بار گفته کشم بعد همه مدن سانشوندن من که 3 بار رسیو میرید میرسیو میرید میفته پستگی بودست.
این عروس خانواده ماه دکبر سال 2017 با پسری محبوبه سید عالیموف خاندار شده است و از زندگی مشترک دو فرزند داشتند که یکی 5 ماه و دیگری 2.5 ساله بود. کمیته حالتهای اضطراری خبر داده بود که جسد آنها را روز 30 ایون از اطراف زمینهای کشاورزی حدود جماعت دهاتی دادابای خالماتوف پیدا کرده و به خاک سپردند.
جای حادثه از مکان زیست این آیله تقریبا 3 کیلومتر طول دارد، ولی آدمان در اینجا کم گشت و گذار دارند یا استراحت نمی کنند.
طبق آمار رسمی سال گذشته در تاجیکستان 518 حالت دست به خودکشی زدن یا تلاش برای خودکشی ثبت شده است. به گفته مقامات قریب نصف شخصانی که دست به خودکشی زدند زنان هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
یار نمی دانستم
شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
بردو باختی شطرنج بازانی توجیک در سه دوری اولمپیاده جهانی در هندوستان. مقام پنجمی گشتگیری توجیک محمد امین عبداللویف در مسابقات قهرمانی جهان میانی نورسان در ایتالیا. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. در اولمپیاده جهانی شاهمات که 28 ایول در شهر چنای هندوستان شروع شد و تا روز 10 آوگوست ادامه می‌یابد، بیش از 1700 شطرنج باز در حد 350 دسته اشتراک دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 مرد و 6 زن داخلند. دسته مردانه تاجیکستان از محمد حسین خوجایف، علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف، مهردین شریپوف، الهام جلال‌الدین و شارحمت حصاریف عبارت است. به اطلاع سامانه فدراسیون شاهمات تاجیکستان، در مسابقه مردان شطرنج بازان تاجیک در دور اول تیم جزیره های ویرجینی بریتانیا را با حساب 4-0 شکست دادند. بعدن دسته مردانه قزاقستان را با حساب 2.5-1 مغلوب کردند، ولی در دور سوم از تیم اسلوواکیا با حساب 0.5-3 ناکام شدند. همین طریق دسته مردانه تاجیکستان بعد نتیجه گیری 3 مسابقات با کسب 2 در جایگاه 55 قرار دارد. در مسابقه زنان تاجیکستان رو ندیجد انتانو و متربه حاتمی، سبرینا ابرار و رخشانه سعید و لیدیا انتانو و سعودت ادینای و نمایندگی میکنند. در مسابقه زنان دسته تاجیکستان نخست از تیم هندوستان با حساب 0-4 شکست خورد. بعدن بانوان شطرنج بازی تاجیک از دسته قرغیزستان نیز با همین حساب مغلوب شدند و در دور سوم بر تیم عربستان سعودی با حساب 4-0 پیروز گشتند. متربه حاتمی، قهرمان فعلی شاهمات تاجیکستان میانی زنان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم. به واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم. من آرزو دارم که چمپیون آسیا، چمپیون جهان شوم و عنوان گراسمستر رو نائل گردم. برای آنکه در بین زنها حالا در تاجیکستان هیچ کس به عنوان گراسمستر نائل نگردیده است.
در مجموع هر یک دسته در المپیاده جهانی در هندوستان 11 بازی انجام می دهد. در دور چهارم دسته زنانه تاجیکستان با تیم بربادوس و تیم مردانه کشور با دسته بلژیک رقابت می کنند. خبری دیگر، محمد امین عبداللویف ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله که 31 ایول در شهر ریمی ایتالیا به انجام رسید، در رقابت ها در وزن تا 80 کیلو مقام پنجم را کسب کرد. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، محمد امین عبداللویف یگانه نماینده کشور در این مسابقات جهانی در هشتک فینال ورزشکاری شویتسریا، در چهاریک فینال نماینده ارمنستان را شکست داده، در نیم فینال از ورزشکاری ایران رضا سلیمانیان و در قوازمایی برای جای سوم از ورزشکاری ایالات متحده آمریکا زکاری ریدر مغلوب گردید. در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی یونانی رومی و گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله حدود 600 ورزشگر، بیش از 400 پسر و زیاده از 170 دختر از 54 کشور اشتراک کردند. یادآور می شوم محمد امین عبداللویف ماه ایونی سال روان در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله در بیشکک قرغیزستان مدال نقره به دست آورده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخیر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
از طرف کی و کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها همیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی، بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیست که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر رو پیگیری کردم و همون جا توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پن ترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلن در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش میموندم که دیم باره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که با صفحه خودم به نام رسانه ها می نوشتند دیگر
چی می نوشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرض نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسن می خوب میدونن که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تأخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امامعلی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنن در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. مسافه نخور مسافه
سلام، اخبار آزاده است و من خیرامان بقازاده. امروز دوشنبه 1 آگوست سال 2022. توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. با گذشت 3 سال معلوم نیست که کی کودکان از عراق آورده شده به دست خویشاوندانشان داده می شوند. دادستانی در سغد می گوید نزدیکان داماد عروس خانواده را به خودکشی رسانیدند، ولی خوشدامن اصرار می ورزد که در این حادثه نقشی ندارد.
من وحشی این خودکشی کدگیش به من عیبدار نه.
مقامات میگویند در تاجیکستان بعضی بازنشسته ها 10,000 سامانی میگیرند، ولی نفقه اکثری مردم برای روزگذرانی نمیرسد.
دکلار اول میخریم و اینمی بخش کردم.
مقامات تاجیک میگویند کودکان از عراق و سوریه آورده شده در شرایط مناسب نگهداری میشوند، اما سنه بازگردان آنها به نزدیکانشان در تاجیکستان نامعلوم باقی میماند. در 3 سال گذشته مقامات در 2 مرحله حدود 190 کودک تاجیک فرزندان جنگجویان اعضای گروه داعش را به تاجیکستان آورده زیر نظر مؤسسه های انتظامی و طبی و تعلیمی گرفتند، اما آینده این کودکان تا هم ناروشن است و اکثر آنها هنوز هم از چشم نزدیکان و جامعه دور نگه داشته می شوند. مولا رجب یوسفی و نگار فضل دین گزارش می دهند.
فرودگاه دوشنبه 3 سال پیش این 84 کودک و نورس تاجیک را از عراق آورده بودند. مقامات آنها را به آسایشگاه در ناحیه ورزاب بردند. هفته گذشته باز 104 کودک و 42 زن دیگر را از سوریه آوردند. مقامات جامعه را باور می‌دهند که شرایط زندگی کودکان خوب است.
روانشناسان با وایها کار می‌کنند. حاضر یگان و دیگر نیست، تمام شرط و شرایط برای اونا مهیا کرده شدگی است. مورد حمایت و غمخوری دولت قرار دارند. برای به حیات آسایشته برگشتنشون طوری که محترم رئیس قید کردن در آینده نیز متخصصان کاربری میکنند.
تقدیر این کودکان هفته گذشته در نشست خبری وزارت تندرستی هم بحث شد. وزیر تندرستی در باره آینده این کودکان چنین گفت:
او شهروندانی که پیش اومدگی بودن در مؤسسه وزارت تندرستی در خانه های دستگیری مادر کودک، دو تا مرکز دستگیری مادر کودک هست، همون شهروندان هست. وقتی که به سن 7 سالگی میرسد ما همونها را به وزارت معارف برای تحصیل کردن و از 16 بالا به وزارت مهنت همونها را رفته برای کسب آموزی روانه کرده میشود.
اما سوالی اساسی بی جواب است. مقامات نمیگویند که کودکان از عراق و سوریه آورده کی به نزدیکانشان داده می شوند. والدین برخی از کودکان گفتند هر ماه یک بار با آنها واخوری می کنند، اما با والدین کودکان گفتند درباره جای نگهداری و وضع آنها با رسانه ها صحبت نکنند. در این بین مقامات از بازگشت تدریجی کودکان به حیات مقرر صحبت می کنند.
بسیار یک روند دوامدار مرحله به مرحله صورت گرفته است.
اخیراً ما آخری سال من وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در یک همین گونه مؤسسه بودند، علاقه اون وضع اون روحیه‌ای که قبلا آنها داشتن دیده نمی‌شود، علاقه پوره آنها به همین محیط امروزی جامعه ما آماده هستند. هدف از سوال شما همین است که برای چی آنها تیز به همین جامعه وارد کرده نمی‌شوند. این بسیار یک روند مرکب است.
نگرانی از این کودکان و نورسان از آنجا منشأ می‌گیرد که آنها سالها در زیر نظر گروه تندروی دولت اسلامی زندگی کردند. شاید به این خاطر است که مقامات در دادن آنها به دست نزدیکانشان شتاب ندارند، اما در این باره تفصیلات داده نمی‌شود. ملا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
با گذشت یک روز از نشر نوار ویدیوی مرموز درباره در تاجیکستان پیدا شدن دو فعال زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، همسر اورز وزیربیکوف میگوید که شوهرش هیچ نیتی از روسیه به تاجیکستان بازگشتن را نداشت. روز 31 ایول در شبکه یوتیوب نوار ویدیوی نشر شد که در آن اورز و رمزی وزیربیکوف ها میگویند که گویا اختیاراً به تاجیکستان برگشته به سوال های تفتیشات جواب میدهند. مقامات در این باره تا حال هیچ شرحی ندادند. همکارم میرزا نبی خلیق‌زاد با ما در استودیو است. میرزا نبی سلام، بگویید آیا درباره ناگهان در تاجیکستان پیدا شده و توسط اینترنت صحبت کردنی وزیربیکوف ها نزدیکانشان چی میگویند؟
ببینید پیوندان اورز و رمزی وزیربیکوف ها میگویند از ناپدید شدن آنها 3 روز اخیر نگران بودند و هم عمیق میدونستند که آنها به هیچ صورت نیتی به تاجیکستان رفتن را نداشتند. سابرینا اوتامبیکوفا، همسری اورز وزیربیکوف، یک شهروند روسیه که امروز با ما صحبت کرد، گفت که شوهرش روز 29 ایو هنگامی که از یکترینبورگ به مسکو برمیگشت بی‌درخ شد و به معلومات او اگر هم به مسکو رسید از فرودگاه بیرون شده نتوانست. خانم سابرینا افزود که بعد پرواز 2.5 ساعت هم در مسکو شوهرش با او تلفنی صحبت کرد و هیچ اشاره نکرد که تحت تعقیب قرار دارد یا نه. وی گفت تقریبا 20 دقیقه بعد تلفن او را دیگر هیچگاه نبرداشت و به همین بی‌درخ شد. سابرینا اوتامبیکوفا گفت که اورز به او بارها تاکید کرده بود که اگر روزی در تاجیکستان پیدا شد باید همه داند که با خواهش خودش بر نگشته است. همین گونه نزدیکان رمزی وزیربیکوف نیز معتقدند که او اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نواری نشر شده از آنها صحنه سازی است.
میرزا نبی، چرا وزیربیکوف ها که ظاهرا برادر نیو هم نسب میباشند موردی توجهی مقامات انتظامی در تاجیکستان قرار گرفتند و تا کجا درباره رعایت شدن حقوق آنها معلومات در دست است؟
وزیربیکوف ها که سالهای پیش از تاجیکستان رفته ساکن روسیه شده بودند، در شبکه‌های اجتماعی گاهان نسبت به حکومت و هم تصمیم‌های دوشنبه در رابطه با حادثه‌های سالهای اخیر در ولایت بدخشان نظری تنقیدی بیان می‌کردند. خودی آنها هم پیش از حادثه‌های اخیر در ماه می در صحبت و مصاحبه‌های مطبوعاتی‌شان این را گفتند که شاید برای مفقعشان مورد تعقیب قرار گیرند. درباره وضعیت آنها چیزی گفتن دشوار است، چون نظر به جواب در قضیه آنها سوال زیاد است. چگونه و چرا به تاجیکستان رفتن؟ چه خیلی شد که در یک نوار ویدیویی در تاجیکستان صحبت کردن؟ حالا در کجا هستند؟ رسما در بازداشتن و اگر ها چرا نزدیکانشان خبری ندارند؟ چرا مقامات درباره سرنوشت 2 نفری که به طور مرموز در دوشنبه پیدا شدند چیزی خبر نمیدهند؟ تنها چیزی که برخی حامیان حقوق و فعالان میگویند این است که این نفران هم مهره در زنجیره بازداشت و تعقیب فعالان منعقدان عملیات مقامات در بدخشان هستند. بله،
تشکر. میرزا نبی خلیق‌زاد بود با تفصیلات قضیه وزیربیکوف. یادآور میشویم در پی حادثه های بهار امسال در ولایت بدخشان که چون اعتراض مردم و عملیات ضد تروریستی معرفی میشود، ده ها ساکن محلی کشته و مجروح شدند، ده ها نفر دیگر در بازداشت و در راستای حکم های طولانی زندان قرار. برنامه را با گزارشی از ولایت سوغ ادامه می دهیم. مقامات می گویند پس از یک ماه حادثه خودکشی پرسر و صدای مادر با 2 کودکش در ناحیه باباجان غفوروف، مسئولان احتمالی این حادثه را آشکار کردند. مقامات گفتند که خوشدامن و دیگر اعضای خانواده شوهر جوان زن با آن متهم می شوند که زن را به حالت خودکشی رسانیدند. پیوندان شوهر زن این را قبول ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان فرزان محمدی.
فرقت خواجه‌زاده، دادستان ولایت سوغ، در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران سببگاران خودکشی کردن یک زن و 2 کودکش را توضیح داد. صنعت غفورو و ساکن 27 ساله جماعت دادابای خالماتوف ناحیه باباجان غفوروف روز 29 ایون خود و 2 کودک خردسالش را به دریای سیر افکنده غرق شدند. طبق سنجش های مقامات در این حادثه محبوبه سید عالیموا و دیگر پیوندانش در کرسی عیبداری نشستند.
از روزهای اول اولیداریشون مناسبت اهل اولیه شوهرش نسبت مرحوم غفورو خوب نبوده، منتظم پس زدن اوبرو از طرف خوشدومن و دیگر از اون اولیه امنها می شده است. بعضان هم مورد لطکو هم قرار دادن.
دادستانی ولایت سوخ نسبت به خوشدامنی سند غفورو با ماده 109 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز کرده است. این بند قانون از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. ولی تا حال گمانباران بازداشت نشدند و در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی به عیبنامه دادستانی واکنش کردند.
من 8 ماه شد وای آدم که ناگهی بودم. خیلی بیند بیریم به سلام میداد الگ میگفتم، لیکن اتاین آمده من به سلام هم نمیداد وی هم نمیکرد. من بیریم به برو آمده نمازگر شدم بچه آده پیشم میداد بیریم به همین استاد جو برو آمده باز دسته میشتم. من وحشی این خودکشی کدگیش به من عیبدار نه، من یکگان اشکن گوزدگیم نیوی به
خوشدامن سند غفار و میگوید خود و دخترش به بیماری سرطان گرفتار هستند و چند سال باز توابط کیمیاوی میگیرند. از این سبب اصرار می‌ورزند که چند وقت آخر مجال جنگ و جدال با عروسی خانواده‌شان را نداشتند. به قول برخی از همصحبتان ما حادثه زمانی رخ داد که شوهرش برای مهاجرت مهنتی چیپته هواپیما خریداری کرده بود. شوهری صنعت غفار و آماده نشد در این باره شرح بدهد.
روز که دادگی می نمی نمیدانم، فقط سه بار گفته که بعد هم مدام سونیشون دامن که سه بار رسیو میرید نفته پستگی بدست.
این عروس خانواده ماه دکبر سال 2017 با پسری محبوبه سید عالم و خاندار شده است و از زندگی مشترک دو فرزند داشتند که یکی 5 ماه و دیگری 2.5 ساله بود. کمیته حالتهای اضطراری خبر داده بود که جسد آنها را روز 30 ایون از اطراف زمین های کشاورزی حدود جماعت دهاتی دادابای خالماتوف پیدا کرده و به خاک سپرده است.
جای حادثه از مکان زیست این عائله تقریبا 3 کیلومتر طول دارد، ولی آدمان در اینجا کم گشت و گذار دارند یا استراحت نمی کنند.
طبق آمار رسمی سال گذشته در تاجیکستان 518 حالت دست به خودکشی زدن یا تلاش برای خودکشی ثبت شده است. به گفته مقامات قریب نصف شخصانی که دست به خودکشی زدن زنان هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورو.
در تاجیکستان که هر ساکنی سیومش زیر خط فقر زندگی میکند، حجم نفقه های شهروندان را آشکار کردند. اگر پستترین نفقه 97 سومانی باشد، گروه های هستند که 22 تا 25 هزار سومانی یعنی بیش از 2000 دلار نفقه میگرفتند. آنهایی که ماه نبیشتر از 50 دلار دریافت میکنند، از واکنش ضعیف حکومت به افزایش نرخ خوراکواری تنقید میکنند. معادله این نفقه ها در تاجیکستان را برات یوسفی حساب کرد.
میرزوبیک بوریف ساکن 68 ساله دوشنبه 5 سال است که نفقه میگیرد. در ابتدا نفقه او را 266 سومانی معین کرده بودند. با مرور زمان و چند دفعه بالا شدن حجم نفقه، حالا حق بازنشستگی بابای میرزوبیک به 337 سومانی رسیده است.
یعنی شعور نمیشه چی میخریجی نمی همون خری که همی ارده همی یا بخش کرد یا ده کلار اول میخریم و اینمی یا بخش کرد و باسته با این مثال این نرخ چی کمش هم مثال قریب 500-600 سن باشه که بعد یا نمینیم کلا فقط همین اونو چوی میخرید یا یه چی دیگر نمیخرید.
حقی بازنشستگی بابای میرزوبیک از حجم میانه نفقه در تاجیکستان همگی 17 سومانی بالاتر است. در یک سال اخیر حجم نفقه بازنشستگان در کشور 28 سومانی یعنی تقریبا 2.5 دلار آمریکایی بالا شده است، در حالی که قیمت اکثر محصولات نیاز اولیه در یک سال اخیر چندین مرتبه بالا رفته است.
نفقه بالاتر در حساب مزمنت بالاتر در بانک‌های تجارتی بود. همون در نظر داشتیم که بانکوی من توجه بانک بیزنیس بعضی کارگران بانکی میگیرم آشو شما که بلانزن نفخهاشون تو 18,000 تو 12,000 سومونی میگیرم. خیلی نفخه که 6,000 روزه و همچین روزه نفخه بلانتره تو 25-22,000 خرونه هستم که میگیرم.
به فرق از گروهی که هم معاش زیاد و نفقه بلند را میگیرند، کشاورزانی که یک عمر زیر آفتاب سوزان کار میکردند، حالا پسترین نفقه 97 سومانی یعنی کمتر از 10 دلار در یک ماه میگیرند. حجم نفقه های بزرگ در تاجیکستان قبلا بحث های زیادی را به میان آورده بود. برخی سوال میکردند که چگونه یک نفر 200 سومانی نفقه میگیرد، در حالی که نفقه یک گروه دیگر بیش از 10000 سومانی است. بعد از این اجانسی سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان خبر داده بود که دیگر اندازه و اسم شخصانی را که بلندترین نفقه بازنشستگی میگیرند آشکار نمیکند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 760000 بازنشسته است. از این میان 32000 آنها نوابسته از سن نفقه کار میکنند و تنها معاش میگیرند.
و خبرهای بیشتر را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و توییتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام بیننده عزیز، خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروز شو پیشنهاد شما میکنم. مقامات پلیس حکومت طالبان افغانستان میگویند در پی تیرپرانی در مرز افغانستان و ایران در طرف افغانی مرز کمش یک نفر کشته و یک کسی دیگر مجروح شد. بهرام حقمال سخنگوی پلیس ولایت نیمروز افغانستان با خبرگزاری رویترز گفته است که حادثه روز 31 ایول رخ داد. میسم برزنده، یک مقام منطقه هیرمند ایران که با نیمروز افغانستان هم مرز است، با خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است که از جانب ایران تلفاتی جانی نیست. هر یک از جانب ها طرف مقابل را مسئول تیرپرانی می نامند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، تیرپرانی زمانی آغاز یافت که طالبان کوشش کردند در منطقه بیرون از قلمرو افغانستان پرچم خود را بلند کنند. دو کشور 900 کیلومتر مرز مشترک دارند. ایران حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد. صبح امروز اولین کشتی ساحل‌های ادسا را ترک کرد. این خبر در حالی نشر شد که نیروهای اوکراین با بمباران سمت‌های جنوبی این کشور که تحت نظارت جدایی‌خواهان زیر نظر مسکو قرار دارد ادامه می‌دهند. الکساندر کوبراکوف، وزیر زیربناهای اوکراین، گفت که کشتی با نام رزونی زیر پرچم کشور سیرالیون صبح بر وقت امروز از نزد ساحل‌های ادسا شنا کرد و به اطلاع وزارت دفاع ترکیه انتظار می‌رود که آن روز 2 آگوست به استانبول می‌رسد. به اطلاع مرکز مشترک هماهنگ‌ساز که در استانبول جایگیر بوده، مسئولیت نظارت صادرات محصولات را دارد، در داخل کشتی رزونی 26000 تن جواری جای دارد. روز 22 ایول روسیه و اوکراین تحت نظر ترکیه و سازمان ملل یک سازش امضا کردند که بر اساس آن از 3 نقطه ساحل اوکراین، ادسا، چرنومورسک و یوژنی باید صادرات گندم شروع شود. سابق محقق دانشگاه استرالیای غربی و شهروند تاجیکستان عبدالسلام آدین‌زاده اعتراف کرده است که به تشویق حمله‌های اکستریمیستی مشغول بود. حالا او را خطری تا 6 سال زندان تهدید می‌کند. آدین‌زاده 54 ساله با اختصاص بیوکیمیک با اتهامی مربوط به اکستریمیسم و تروریسم بازداشت شده بود. وبسایت خبری وست استرالیان روز 1 آگوست نوشت محقق تاجیکستانی و یکی از خطرناک‌ترین شخصیت‌ها در ایالت اعتراف کرده است که برای انجام حمله‌های گرایانه دعوت ها کرده است. به نوشته این منبع، آدین‌زاده از ماه فوریه سال 2020 به خاطر شبکه ویدیویی آنلاینی اش مورد توجه ساختارهای تفتیشاتی استرالیا قرار گرفت. مقامات گفتند که در محتوای صحبت های او دعوت به خشونت دارای انگیزه های سیاسی در تاجیکستان مشاهده شده است. در مرافعه امروزه که در دادگاه نهیوی استرالیای غربی برپا شد، عبدالسلام آدین‌زاده اعتراف کرده است که به انجام عمل های تروریستی دعوت کرد. از پرونده او 2 اتهام کم کرده شد و حالا آدین‌زاده در 3 حالت برای قانون شکری گمانبر دانسته می شود. انتظار می رود حکم او ماهی آینده صادر شود. مسئولان اداره وکالتدار اید به حقوق انسان تاجیکستان میگویند زبیدالله رازی قزوی 80 ساله حزبی در این کشور ممنوع نهضت اسلامی از حجره جریموی زندان یا شیزا آزاد شده به اتاق مقرری برگردانده شد. پیشتر منابع رادیوی آزادی در زندان شهری وحدت گفتند زبیدالله رازیق روز 22 ایول برای ویران نمودن نظامی اتاقی که به سر میبرد به شیزا انتقال یافته 15 روز در آنجا خواهد ماند. حسین‌الدین هدایف یک مسئول وکالتدار اید به حقوق انسان روز 1 آگوست ضمن نشست خبری گفت در پی رسانه‌ای شدن خبری به حجره جریموی انتقال یافتن زبیدالله رازیق با رهبری محبس شهری وحدت تلفنی صحبت داشت. به گفته این هدایف روز 31 ایول زبیدالله رازیق را از حجره جریموی برآوردند. مسئولین وکالتدار اید به حقوق انسان گفتند آنها نیز از رسانه‌ها آگاه شدند که زبیدالله رازیق ترتیبات داخلی محبس را ویران کرده است، اما مقامات نمیگویند که زبیدالله رازیق کدام ترتیبات را ویران کرده است. نزدیکان این محبوس 80 ساله از آن نگرانی کرده بودند که او در حجره جریموی رنج میکشد. جسد دو نظامی گارد ملی قزاقستان در دو منطقه گوناگون آن کشور آویزان پیدا شده است. بنابر خبری رسانه‌های محلی جسد سرباز اورزبوی ان آ سال تولدش 1995 را شب 29 ایول در قسم نظامی ولایت اقملین قزاقستان آویزان پیدا کردند. حادثه دوم در دهه بسکودوک ولایت منگیستاوی قزاقستان رخ داده است. به اطلاع رسانه‌ها سرژانت کلون میرگالیف آ 3 سال تولدش 1990 خود را در منزل زیستش به دار آویخته است. سبب‌های دست به خودکشی زدن نظامیان تحقیق می‌شود.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک میگویند کودکانی که از عراق و سوریه آورده شدند در شرایط خوب نگهداری میشوند، اما مهلت بازگرداندن آنها به نزدیکانشان معلوم نیست. یک مسئول وکالتدار گفت این کودکان پر به محیط جامعه ما آماده هستند. مقامات در دو مرحله حدود 190 کودک و نورس را از عراق و سوریه به تاجیکستان آوردند، ولی تا حال آنها را از جامعه پنهان نگاه می‌دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. میجگانه بابا جانزاده وکالتدار آید به حقوق کودک روز 1 آگوست ضمن نشست خبری گفت روانشناسان با کودکان از عراق و سوریه آورده کار میکنند.
روانشناسان با وای ها کار میکنند. حاضر یگان وای دیگر نیست. تمام شرط و شرایط برای اونا مهیا کرده شدگی است. مورد حمایت و غمخوری دولت قرار دارد. برای به حیات آسایشته برگشتنشون چه طوری که محترم رئیس قید کردن در آینده نیز متخصصان کاربری میکنند.
میجگانه بابا جانزاده و دیگر مسئولان وکالتدار از گفتن مکان نگهداری کودکان خودداری میکنند. سال 2019 ده ها کودک و نورس را بعدی آوردن از عراق در آسایشگاه در ناحیه ورزاب جای دادند. در این مدت به روزنامه‌نگاران اجازه صحبت با نورسان را ندادند. خیش و تبارشان هم آنها را به مشکلی میبینند. والدین یکی از این کودکان با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت هر ماه یک بار و بعضن در دو ماه یک مرتبه عزیزانشان را میبینند. به گفته این همصحبت ما با آنها تاکید کردند که درباره جای نگهداری کودکان با روزنامه‌نگاران صحبت نکنند. موضوع به والدینشان ندادن کودکان و نورسان از خاورمیانه آورده پیشتر نیز بحث‌های را به میان آورده است. حالا مقامات از بازگشت تدریجی کودکان به حیات مقرر صحبت میکنند. سهیل قادری یک مسئول وکالتدار آید به حقوق کودک روز 1 آگوست گفت بارها با کودکان و نورسان واخوری کرده از احوالشان با خبرند. جناب قادری گفت
بسیار یک روند دوامدار مرحله به مرحله صورت گرفته است. اخیراً ما آخری سال من وکالتدار آید به حقوق انسان در یکی از همین‌گونه مؤسسه بودند. علاقه اون وضع اون روحیه‌ای که قبلا آنها داشتند دیده نمی‌شود. علاقه پوره آنها به همین محیط امروزی جامعه ما آماده هستند. هدف از سوال شما همین است که برای چی آنها تیز به همین جامعه وارد کرده نمی‌شوند. این بسیار روند مرکب است.
صرف نظر از اینکه مقامات میگویند این کودکان به محیط جامعه آماده شدند، ولی معلوم نیست که چرا آنها را به پیوندانشان نمی‌دهند. به گفته سهیل قادری، برای بازگردانی کودکان و نورسان به حیات مقرری از سوی رئیس جمهور نقشه قبول شده است. تقدیر کودکانی که از منطقه های جنگ زده آورده شدند، هفته گذشته در نشست خبری وزارت تندرستی هم بحث شد. خبرنگاران از وزیر پرسیدند که کودکان در کجا نگهداری می شوند. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 ایل ضمن نشست خبری گفت:
او شهروندانی که پیش اومدگی بودند در مؤسسه وزارت تندرستی در خانه های دستگیری مادر کودک، دو تا مرکز دستگیری مادر کودک است، همون شهروندان هست. وقتی که در بسینی 7 سالگی میرسد، ما همون را به وزارت معارف برای تحصیل کردن و با از 16 بالا به وزارت مهنت همون را رفته برای کسب آموزی روانه کرده می شود.
عبدالله زاده هم مشخصا نگفت که این نورسان در کجا نگهداری می شوند و هم با چه سبب آنها را دور از خویشاوندانشان نگاه می دارند. نگرانی از این کودکان و نورسان از آنجا منشأ می گیرد که آنها سالها در زیر نظر گروه تندروی دولت اسلامی زندگی کردند. شاید به این خاطر است که مقامات در دادنی آنها به دست نزدیکانشان شتاب ندارند، اما در این باره تفصیل داده نمی شود. بنا به آمار رسمی از سال 2014 بعد ظهور داعش و اشغال شدن قلمروهای وسیع عراق و سوریه از طرف جنگجویان آن، تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به صف این سازمان و دیگر گروه‌های تندرو تروریستی در این دو کشور پیوستند. اکثر مردان کشته شده، قسمی از زنان در زندان و باقی در اردوگاه ها هستند.
پیوندانی آرز و رمزی وزیر بکوفا میگویند آنها نیتی به تاجیکستان رفتن نداشتند و نشر نوار بازگشت اختیاری آنها صحنه سازی است.
من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 29 ایول آرز و رمزی وزیر بیکوفا دو فعال زاده بدخشان در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شدند. یک روز پس در نوار ویدیویی که در شبکه اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نشر شد، آنها گفتند اختیاری به وطن برگشتند تا به سوالهای مقامات در رابطه با حادثه‌های بدخشان پاسخ دهند. اما سابرینا آتمبیکوف و همسر آرز وزیر بیکوف روز 1 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهرش از یکاترینبورگ به مسکو برمیگشت ولی دیگر از فرودگاه بیرون نشد. او افزود پیش از پرواز ویدیویی با او صحبت کرده بود و آرز از او خواسته بود که برایش غذا آماده کند.
زالش ویدیو برشینی قطع زنگ زد گپ زدم. سمالیودشش ویدیو ویزف کرد گپ زدیم. بعد دو نیم ساعت که رسیدند مسکو دا با من دانوشت که آمدم پسادکا کردیم ای تمام سرازو بعد 5 منوت سواز گم شد و دیگه سواز نیزیشلی تمام.
همسری آرز وزیر بیکوف میگد پس از آن که تلفن شوهرش جواب نداد همان روز به فرودگاه رفته پرسید است که پروازی به تاجیکستان انجام شد است یا نه. در آنجا برایش گفتند پروازی نبود. او گفت آرز بارها تاکید کرده بود که اگر روزی در تاجیکستان پیدا شد باید همه داند که به خواهش خودش بر نگشته است.
بسیار بود فکرم بود چند بود ویدیو ادرشینی هم وای کارت کیس و این خیلی اگه مرا میفرستونند ایتا نی پا مایی وله مرا بزوری ازناچت بردند.
نزدیکان رمزی وزیر بیکوف نیز معتقدند که او اختیاری به تاجیکستان نرفته است و